تفسیر سوره بینه جلسه سوم توسط استاد مجتبی تهرانی.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. بحث ما به اینجا رسید که سبب گروه گروه شدن مردم بعد از آنی که دین حق می آید با دلیل و برهانهای آشکار سببش چیست؟ گفته شد به طور ضمنی یا التزامی قرآن می فرماید که سببش این است ما به اونها امری نکردیم بهشون امری نشده است مگر اینکه پرستش کنند خداوند را در حالی که مخلص باشند. اینها از نظر دینی اخلاص در دین داشته باشند. بعد مطلب دیگری را عنوان می کند که مسئله حنفا هست. حنفا هم حال است اینجا. حنفا به معنای استقامت، اعتدال، حنیف، مستقیم، معتدل. و حنفا جمع حنیف است، حنیف و جنیف. با یک نقطه اینها با هم تفاوت پیدا میکنند، درست معناشون عکس میشه. حنیف معناش این است که از باطل به سمت حق برود. جنیف معناش این است که از حق به سمت باطل برود. درست عکس. این حال است از اون ضمیر جمع و اون این است که به اینها امری نشد مگر این جهت که عبادت و پرستش کنند خدا را در حال اخلاص، دینشون باز هم در حال اخلاص باشد، اخلاص در دین داشته باشند، در حالی که اینها معتدلها باشند. حنفا جمع حنیف، حنیف معتدل مستقیم، مستقیم ها باشند، معتدل ها باشند اینها، یعنی نه در حال افراط و نه در حال تفریط. نه اینها شرقی باشند و نه غربی باشند و نه چپی باشند و نه راستی باشند، اینها حنیف باشند، معتدل باشند، مستقیم باشند. معلوم می شود به این که دقت کنید چقدر زیبا قرآن تر می کند. مسئله گروه گرایی این است که اینها از اون حالت استقامتی و مستقیمی و معتدلی خارج میشن، یمین و یسار میرن. ولی اون چرا که انبیا می آورند و دلیل و بینه هستند، اینها یک راهی را که نه درش افراط است و نه تفریط او را عرضه می کنند. لذا می گوید حنفا. دین اسلام گفته می شود دین حنیف است و جهتش هم همین است. دین اسلام میگن دین حنیف است. حنیف است یعنی چی؟ یعنی درش نه افراط است و نه تفریط. بعد می‌رسیم به این که فرمانهایی که در اسلام هست، احکامی که در اسلام هست، اینها اینطور نیست که این فرمانها افراطی باشد یا تفریطی باشد، بلکه اعتدالی. این که دین اسلام دین حنیف، دین حنیف یعنی دین حق، دین توحید، اما از نظر لغت یعنی دین مستقیم، دین معتدل. که میگن دین حنیف است. بعد دارد و یقیم الصلاة و یؤت الزکاة، یعنی اینها امر بهشون نشد مگر به پرستش خداوند در حال اخلاص و دینی را که اون هم خالص باشد. حنفا در حال این که معتدل و مستقیم باشد، اینها مستقیم و معتدل باشند و باز و ما امرو الا به این که اقامه صلات کنند، بپا دارند نماز را و زکات را بدهند. در اینجا ذکر نماز و زکات معنا نداره از نظر ما به حسب ظاهر، چون والا کلی مسئله را عنوان کرد، گفت و ما امرو الا لیعبد الله مخلصین له الدین. وقتی دین را عرضه کنند درش صلات زکات هست، نماز و زکات هست، ولی این رو چیکار کرده؟ به خصوصه ذکر کرده که بعد میگی چرا؟ میگن اینجا یا ذکر جز بعد از کل است یا ذکر خاص بعد از عام است. یعنی یه مجموعی رو که گفتی بعد یه جزشو دست بذاری روش، یه گروهی رو که گفتی دست روی بعضی از افرادش بگذاری، این کار رو کرده. چرا؟ یک، چند جهت درش هست. جهت اول این که میخواهد بگوید که عبودیت پرستش بر پایه دو اصل اساسی در دین اسلام. یعنی انسانی مسلمان است و عبد است در دین اسلام که این دو اصل اصلش عمل کند. عبودیت بر محور این دو اصل اساسی میچرخد در دین حنیف. چرا؟ چون این دو اصل یکیش در رابطه با جان بشر است و یکیش در رابطه با مال بشر است. صلات در رابطه با جان بشر است، نماز زکات در رابطه با مال بشر است. بشر به طبع اولیه خودش این چنین است که علاقه تام و تمامی به جان و مال دارد. شما اون چرا که در این زندگی طبیعی خودتون ببینید که مورد علاقه شما باشند، اینها همه منشعب می شوند از همین مسئله جان و ما. اگر علاقه به فرزند داری منشعب از جان است، اگر علاقه به پدر و مادر و خواهر و برادر داری باز این منشعب از جان است. اگر علاقه به خانه و زندگی و فرض کنید اتومبیل و امثال اینها داری، اینها منشعب از مال است. علاقه انسانی در این عالم طبیعی اینطوری است، بر این دو محور میچرخه، جان مال، بیش از این نیست. لذا ما میبینیم در اینجا عبودیت را میگوید بر این دو اصل و پایه اساسی ما قرار میدهیم و هر کس رعایت کند این دو اصل اساسی را، ما به او میگوییم عبد و متدین. لذا انگوش گذاشته روی این دو حکم و یقیم الصلاح و یؤت الزکاة، این دو رو پیش میکشه. یعنی انسانی که از جان خودش مایه نگذارد برای پرستش الهی، این انسان عبد نیست. انسانی که از مالش مایه نگذارد و مصرف نکند برای عبادت و پرستش حق، این انسان عبد نیست. ما امری که کردیم پرستش حق بود و پرستش حق جلوگاهی دارد و دو جلوگاه مهم برای بشر نسبت به پرستش حقش، عبارت از اقامه نماز و ایتاء زکات است. اگر بخواد بفهمه به اینکه بنده است یا نیستش. اشاره اول به این نکته بود. دو، میخواهد این معنا را گوش زد بشر کند که انسان‌ها این موجود دو بعدی است، هم بعد معنوی دارد و هم بعد مادی دارد، لذا ما دو جور بهش امر کردیم، دو جور بهش فرمان کردیم. یک فرمان در رابطه با بعد معنوی اوست و یک فرمان در رابطه با بعد مادی اوست. اون فرمانی که در رابطه با بعد معنوی اوست عبارت از صلات است، که از صلات و معراج المؤمن، وقتی بخواهد این عروج کند، صعود روحی و معنوی کند، به این فرمان ما عمل کند، این تغذیه روح اوست. از نظر بعد مادیش برای این که این یا از نظر مادی بی نیاز است و یا تهی دست است. اون که بی نیاز است رسیدگی کند به بعد مادی فقیر، چون او محتاج است. بعد مادی دارد و اگر فقیر است، اینجا ما عرض می کنیم که وارد می شه در مرحله سوم و اون تقدم صلات بر زکات. جهت این که ممکن است انسانی در این عالم مادی نتواند از مسیر مادی پرستش انجام بده، میشه، ولی از نظر بعد معنویش چیه؟ نه، همیشه غنی هر انسان، چون بعد معنوی فراگیر است همه انسان ها را، لذا او رو مقدم قرار کن. ولی بعد مادی اینجوری نیست، یه دی توی دست از این بعد نمیتونی کنی. اما حالا که یک گروهی نیستش، اون گروهی که هست چی؟ نه، باید به اونها فرمان کنه. مطلب دوم راجع به تقدم صلات بر زکات. انسان در بعد معنویش چه حساب بکنید، مقایسش کنید با بعد مادیش، میبینید اینها اصلا قابل مقایسه نیست. بعد مادی انسان موقتی محدود و زود گذر، اما بعد معنوی چی؟ بعد معنوی این چنین نیست. احتیاج انسان به بعد معنویش قابل مقایسه نیست با احتیاجش به بعد مادی. حیات واقعی انسان، زندگی انسان بستگی به بعد معنوی دارد. بنابراین همیشه صلات را می‌بینیم مقدم بر زکات می‌داند، روی اهمیت احتیاج بشر به او. هر چه احتیاج شدیدتر، این بیشتر مورد نظر باید قرار بگیره. لذا میگه و یقیم الصلاة و یؤتی الزکاة. مطلب بالاتر، اول یک کبرای کلی به تعبیر ما طلبه ها میگه و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. امری بهشون نشد مگر این که اینها پرستش کنند خداوند را در حال اخلاص. بعد وقتی میخواد راه پرستش رو بگه، دو تا از فرمانهای پرستشی رو ذکر میکنه که اینها دو اصل اساسی هستند در دین، صلات زکات. معلوم میشه صلات اونگاه این صلات هست که با حالت اخلاص باشد و زکات آنگاه زکات هست که با اخلاص باشد. به عبارت دیگر انسان در این دو بعد که میخواهد سیر کند و حرکت کند، سیر کمالی کند، آنگاه این سیر کمالیش ثمر بخش است که در حال اخلاص باشد. ما در بحث اونجا بود که انفاق را که بحث کردیم گفتیم مکتب‌های الهی اینها اگر مسائل مادی را چون در رابطه با وضع وجودی من که مرکب از جهات مادی و معنوی طرح بکنند، مسائل مادی را در رابطه با معنویت همیشه در نظر میگیرند. یعنی میگه انفاق که میخوای بکنی برای خدا باشه. برای جهات دنیایی نباشد، برای شهرت نباشد، برای شخصیت نباشد، برای محبوبیت نباشد، برای اینها نباش. از اون طرف منشأش فقط یک احساسهای انسانی به تعبیر روز منهای معنویت نباشد، که ما این احساس انسانی نمیشیم، که بسا این هم حیوانات هم شرکت داشته باشن در جهان، این هم نباشه. بلکه فقط در رابطه با معنویت باشه. برای خدا انفاق کن. اگر برای فقرا میخواهی کاری انجام بدهی در رابطه با معنویت باشد. سرش زیباست و اون این است که تمام شماها فانی خواهید شد، تمام این ابعاد مادی از بین رفتنی، اون چرا که باقی است معنویت است. تو در دامن طبیعت اسیری و بر طبق این اسارت میخوای عمل کنی، ولی در رابطه با معنویت باشد. چرا؟ چون تو رفتنی هستی و اون چرا که باقیست بعد معنوی توست. اگر میخواهی رشد پیدا کنی معنویتت را رشد بده، ولو از کانال مادی باشد. تمام مکتب‌های الهی نرف رو میزند. خب بنابراین و یقیم الصلاح و یؤت الزکا، امری که ما به اینها کردیم سمبولش عبارت از دو امر است. بین فرمانهای ما یکی به پاداشتن نماز، دوم مسئله ایتاء زکات است. حالا یک کسی اصلا ارزشی قائل نباشد برای اوامر معنوی خداوند، بگه مسلمان هست. نه نمازی سرش بشه، نه روزهی سرش بشه، نه وضوعی به قول ما، نه غسلی. من نه عمدن دارم جمع، چه بسا این دائما هم جنوب را میره، بعدم سنگ فقرا رو به سینه بزنه، انبونه رو به دوشش بیاندازه، در دل شب فرض میکنیم ما را بیفته بره سراغ کوه نشین ها. ببینید از نظر اسلام چقدر ارزش داره. بر فرض یه پول ارزش داره. آیا میشه یک کسی بعد و کانال معنویت رو کنار بذاره، اصلا ندیده بگیره، بعد در بعد مادی کار کنه
بعد بگی برای خدا میکنم. میتونی دستورشی بکنی؟ ها؟ میتونید فرض کنید که یه محرکی داشته باشه عبارت از چی؟ خدا. برای چی؟ برای فرمان دوم. و فرمان اول رو هیچ براش ارزش قائل نباشه. یعنی قابل تفکیکه؟ نه خیر. من این بحث مفصلی در بحث ظاهراً عرض کردم، گفتم نمیشه. همین جوری ممکنه یه تئوری تو ذهنمون بیاری، واقعیت نداریم. چون خدا منهای خدا نمیشه. میشه اینجوریه معناشا، خدا منهای خدا. چون کمک مادی رو میخواد بگه انگیزه من خداست، ولی مسائل معنوی رو میگه چی؟ میگه هیچ، نه خدا. خدا که دوتا که نداریم که، مگه یزدان اهریمن قائل باشید؟ اونم بحث دیگری. بله، یکی از شعبه های شرک همین. بنابراین و ما امروا الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین حنفاء و یقیموا الصلاة و یؤتوا الزکاة ذالک دین القیمه. این ذالک میگن حرف اشاره یا اسم اشاره؟ ما که حرف میدونیم پس ما اشاره. خب بس دیگه، فرض کنید اسم اشاره. مشارون الیش به تعبیر ما چی؟ میگه این دین قیم است. دو تا تفسیر میشه، این دقت کنید. یک، بگیم به نزدیکترین جمله ای که ازش گذشته برگرد. ولی خب قاعدش این است که ذالکه نگه، چون یه زا داریم، یه ذاکه داریم، یه ذالکه داریم. ذالکه ما دوره. حالا اگر به نزدیکترین جمله باشد، نزدیکترین جملهش عبارت از یقیم الصلاه و یؤت الزکاه. این فرمان بعد گفته شود که قیمه که عبارت از قوام است، پابرجایی است، استواری است. قیمه یعنی فرمان صلات و فرمان زکات. این دینی است که قوام این دین به این فرمان ها. اگر دین پا بر جا بخواهد بماند، استوار بماند، در محور این دو فرمان میچرخد. این یک. دو، بگیم مشارون الیهش عبارت هست از مجموعه و ما امرو الا لیعبدوا الله مخلصین له الدین. و به تعبیر دیگر همون کتب، دقت کنید، اون کتب قیمه‌ای که در بالا گفت. رسول من الله یتلو صحفا مطهره فیها کتب قیمه. بینه عبارت از وجود مقدس انبیا، وجود مقدس پیغمبر اکرم، پیغمبر خاتم، که پهلو در می آید او نامه های آسمانی که پاکیزه از باطل و شرک است. فیها کتب قیمه، در اون نامه ها در اون صحف فرمان های استوار است. اینجا که میگه وذلک الدین القیمه، یعنی اون کتب و فرمان ها که در اینجا میگه و ما امرو، و ما امرو، ما فرمانی نکردیم یا فرمان نشده است به اینها، فرمانی نشده الا لیعبد الله. خب این فرمانی که بهشون نشده کجا فرمان شده بهشون؟ همون کتب قیم است. ذالک اشاره به اون کتب باشد، یعنی فرمان ها که در اون صحف مطهره هست. ذالک دین القیم، دین ما گفتیم آقا مجموعه فرمان ها یا همه اصول و فروع. من اینو بحث کردم راجع به دین که کدام این هاست، گفتیم دو تا قول هست، یعنی فرمان ها که در اون صحف مطهره هست. ذالک دین القیم، دین ما گفتیم آقا مجموعه فرمان ها یا همه اصول و فروع. من اینو بحث کردم راجع به دین که کدام این هاست، گفتیم دو تا قول هست، ولی اینجا بحث فرمان ها مطرح است، فرمان های عملی. میگوید و ذالک دین القیمه، این فرمان هاست که اینها دینی ها بر جاست. فرمان اگر یعنی شما بخواهید یک نظامی در اجتماع بشری پا بر جا بماند، دوام پیدا کند، تجگردی باید اینجوری باشه. ذالک دین القیم، دین عبارت از اون فرمان هاییست که برای نظامات بشری میاد. برزینه برای نظامات بشری، اینو بهش میگن دین. شما اسمشو میذارید مکتب، این بحثی هست. میگه مکتب یعنی چی؟ میگن مکتب مجموعه مباحث ایدئولوژیکی و خدمت و حساب غیرش، این میگن مکتب. حالا میگن مکتب دین هم همین صحبت هست. به اینکه دین چیه؟ یه عده میگن دین مجموعه اصول و فروع است، یه عده میگن نه عبارت از اون فرمان ها است که فروع باشه. ساده این مکتبی است پابرجا، استوا، این که ما میگیم. خب چطور میگی این مکتبی است پابرجا؟ جهت دقت کنید، کدام مکتب استمرار پیدا میکند و باقی میماند در جامعه؟ اون مکتبی که بر طبق نیازهای بشری درش فرمان باشد. به عبارت دیگر تمام فرمانهایش با نیازهای بشری تطبیق کنند. این مکتب پابرجاست. اگر شما بخواهید نظامات بشری را با یک مکتبی این را پیش بینی کنید، تطبیقش بدید، به تعبیر ما اون چرا که هدف گیری کرده اید که عبارت از نظم اجتماع است بهش برسید، باید
در رابطه با نیازهای بشر باشد. خب اینجا یه بحث میشه، میگید شما جامعه بشری، من میگم جامعه بشری اینها عبارت از چیست؟ تک تک افراد بشر تشکیل جامعه میدهد. میگیم پس یه بشر رو پیش میکشیم، نگاه میکنیم ببینیم چه نیازهایی دارد. نیازهایی که این بشر دارد امثال این هم دارد. البته اینو دقت کنید، اشتباه نکنید، همه جور نیازهاشو در نظر میگیریم، نه نیاز فردیش رو، اشتباه نکنید. نیازهایی که در رابطه با اجتماع هم دارد در نظر میگیریم، خود مربوط به فردها. اینجا یه راهزنی میکنم، دونه دونه انسان ها رو میکشیم پیش، یکیشو کشیدیم بقیهش تمامه. این یکی کشیدیم پیش چه نیازهایی دارد از نظر فردی، از نظر در رابطه با اجتماع، تمام نیازهاش در نظر میکشیم. نیازهای جامعه هم نیازهای همینه، بفرق نکنیم. مکتبی پا بر جاست و مستدام است که اون مکتب تمام نیازهای بشری را در نظر گرفته باشد و بر طبق او فرمان کرده باشد. چقدر زیبا میگه آخر آیه، میگه که ذالک دین القیمه. مکتب پابرجایی نیست که ما گفتیم. چرا؟ چون برای خاطر میگه انسان دوبعدی رو ما فرمانهای دوجوری براش آوردیم روی ابعاد مختلفی که دارد، هم بعد معنویشو در نظر گرفتیم، هم بعد مادیشو در نظر گرفتیم. ما تنها نیامدیم یک بعد معنوی در نظر بگیریم و اینها رو به رهبانیت سوق بدهیم بکشیم، نه، ما نیامدیم فقط بعد مادی او را در نظر بگیریم و اینها را فرو رفته در مادیت کنیم، نه. اگر بیان فقط معنویات رو بچسبیم، منهای مادیات چیه؟ صحیح نیستیم. اگر بیان فقط مادیات رو بچسبیم، معنویات رو ندیده بگیریم، این هم صحیح نیست. چرا؟ چون هر مکتبی که بر یکی از این دو قرار بگیرد از بین خواهد رفت، این استوار نیست. چرا؟ چون فقط یه بعدشو در نظر گرفتیم، ولی ما چون دو بعد رو در نظر گرفتیم میگیم ذالک دین القیمه. این کتب قیمه ما، که اونجا قیمه میگه، کتب قیمه، فرمانهای پابرجا، حالا اون کتب قیمه اونجا مروشن میشه، صحف مطهره فیها کتب قیمه، این اوراق و نامه های پاک شده از کثافات باطل، درش فرمانهای پابرجاست. هیچگاه این فرمانها زوال پذیر نیست. چرا؟ چون در رابطه با تمام نیازهای بشر است، همه شو در نظر گرفت، لذا میگیم ذالک دین القیمه، این مکتب مکتب پابرجاست، این زوال پذیر نیست. اصلا مکتبی چون درش تمام فرمانهایش مطابق نیازهای بشری است و از نهاد بشر سرچشمه گرفته است، لذا چیه؟ مکتب اسلام افول ندارد. ده میگوید ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في فی نار جهنم. اون کسانی که کفر ورزیدند از اهل کتاب و مشرکین، باز همون عنوان بالا رو تکرار میکنه اینجا، چه اونهایی که آمدند و خودشان را به یک مکتب الهی غیر مکتب اسلام وابسته کردند، یا اونهایی که نخیر اصل مکتبهای الهی را منکر شدند، اینها در آتش جهنم هستند. خالدین فیها، جاوه هستن در آن شرف البریه. مثله اولائکه هم البریه. شنیدی در افی ده چیه جنایه کاکی و شر وجودات خالدین زمین یک دلیل آف، یک چنین آیی را که با تمام نیازهای اومن رو نپذیرد، این شر وجودات خواهی، یعنی تمام وجودات خواهی بدتر از امر آدمیست که باشه در بل گفتراخت شروع نیستش. حالا من تا حدود شما رات خاکی از حیوانات گرفته، گوسفند آرام هستند و دارن برای بشر به نفع درش میکنه، سراغ درنده شیر و گو یک خوبه بیگه هستن که اینها چه بسا در ردیف اینها بیان همون روته باب نبات گیاها برو جمع داد. این همه این آمد شر رو درجه هر به نقط وجود یک سیل این عبر سیر داریم، ما عبعی سیر داریم، سیر تکاملیش هم همین سموات هوا رو بگیره به ذهب کنه که بنده و جبالو زندگی کنه، بیچاره که ما فخشش بگیم نوازه بگیم درسته تقصیل نداره که این برای خاطر این که من و شما و موجودات زنده این چنینی بتونن در فضا بهتر زندگی بکنه سمار میگیرن، نه سمار تو کنه میگیرن سمار جمع میکنه بیچاره بر کار خودش میکنه وظیفش رو انجام. حالا جناب عالی خدمتتون عرض شود که از نظر طبیعی اون پازهرش رو در بند نداری که باش مقاومت بکنی، بس آخریش اگه پازهرش رو داشتی اونم به تو چیکار کنه؟ فرض کنید به این که نیششم بزنه بزن تو نمیشی دفاع میکنه بزن رد میکنه میره اون نداری تو پازهر تو کمبود داری. دقت کردی چی میخوام بگم؟ که من در بحث شروع گفتم این کمبود منه و الا اون کار خودش داره که سوی طبیعیش داره میکنه مطلب نیست به وظیفش هم باید کنه در همون سیرش بیشم پلنگم هم گرگشم هم همون سیرش مسیر خودش بیشم برو به تکامل هم از نظر خودش ضرب وجودی خودش تنف مخلوق بالا من در تو نیروهای قرایت وسیله امیر تکاملی دوها را در خود از بیبری تو شک چه خیر عبارت چه خیر قد کنید اگر یک انسان اون مسیر تکاملی خودش قرار نگیرد خواب و ارادهش و نجد و بیده کند کمبود دارد هم به دست خودش این بایسته کان یه سیر تکاملی خودشو میکنه بهش کمبود نمشه را تکاملی خود زر خودش تعبیر بشر میکنه خیلی زیباست.
یعنی اینا تم بود بانک زمینه بود داشتی جلوی توسعه هستی خودش را گرفت،
جلو توسعه هستی را گرفت.
اما نگاه میکنم اینم عقربه نگرفته،
چیکار میکنم؟
بر طبق همون مسیری که واسش درست شده میره،
کار خودش هم انجام رشدش هم میگه اولائک هم شر البریه. یک این که نگذاش وجودش سعه پیدا کند، توسعه پیدا کند، رشد کنه، نگذاشت. دو ای خدا
این نیست
به خودش زر بزن، جلی رشگران را هم نیست. او عقرب بیچاره اگر با خودش سم حمل می کند تا کسی به سمتش نره به کسی کاری نداره. اما اینا چی؟ نه خیر، اینها عقرب‌هایی هستند که به جان جامعه بشری همونطور که جلوی شد خود را گرفت و نگذاشت نمو کند، جلوی رشد انسانهای دیگر را هم میگیرند. اینها
قطاع و طریقهای جامعه بشری هستند، دوزهایی هستند و مردم را از مسیر هدایتی منحرف می کنند. هم شر البریه، شر موجودات خاکی اند اینها.
هم جلو خودشو گرفته نذاشته، هم دیگری رو نمیذاره رشد کنه. چرا؟ برای اون اهداف کثیف خودش که کثافت اهدافش در رابطه با مادیت منهای معنویت هست. در این رابطه شما نگاه کنید دیگه، تاریخ دیگه به این مقدارم میدونید خودتون، هر چه بوده همین دیگه مسئله
کثیف در این موجودات، شرترین موجودات چی خاکی که پسترین موجودات خاکی هستن، اینها
از کارهای بزرگشون همین بود و این بوده است که دیگران را هم نمی‌ذاشتن.
مشرکین در صدر اسلام برد کنید، ابو جهل، ابو لهب، امثال اینها اگر مسئله شخصی خودشون بود با دیگران کاری نداشتن، مطالب نبود. چه شده قرآن شعار بر علیه ابی لهب میدهد، میگوید تبت یدا ابی لهب البته، بوریده باد مرگ بر ابی لهب. برای خاطر این است که این موجود نگذاشت رشد بکنه خودش رو، نه آقا با کارش نداریم. بحث جامعه بشری نمیگذاره دیگران رشد کنن، مانع رشد دیگران است.
بیاد بعدش،
قبلش، بعدش، همش همینه.
شما خیال میکنید به این که یزید لعنت الله علیه این از اون شر البریه هاست، فقط مال خاطر این است به اینکه خودش یه آدمی بود که نذاشت رشد بکنه. نه، جلوی رشد یک جامعه اسلامی رو گرفتی با اون سمپاشی هایی که میکرد در اشتباه. مسئله این بود، این شر البریه. حالا این شر البریه ایست که زیر ماست که چی اومده؟ اسلام هم اومده. حالا ابو جهل و ابو لهب اینا از یه نظر خوب بودن، صفا داشتن، صاف میگفتن شرک، اینا خوبه. اما یزید چی؟ میگو من مسلمانم. میگو من این مکتب قیمه را پذیرفتم، در این حال چیکار میکرد؟ بر ضدش قیام کرده بود و عمل میکرد. خصوصی که میشست میگفت چی؟ لعبت هاشم و بالملک فلا خبر اونجا ولا وحی نزد، خصوصیش بود. بحث حکومت و سلطنت بود و بازیچه دست هاشم قرار گرفت. نه خبری آمده است از غیب و نه وحیی در کار است. اما در اجتماع که می آمدن، آخه اینا دو چیز دارن رو بهتون بگم، نه یه چهره، دو چهره، سه چهره، چند چهره اینا. خصوصی که نشستن یه جوره، در اجتماع که ظاهر میشن اینها یه جور دیگه هست. میگن خواهی نشوی رسوا هم رنگ جماعت شد. چرا؟ چون برای خاطر اینکه میخوان از جماعت سواری بگیرن. یزید که همچی موجودی است، چه کرد؟ در تاریخ می نویسن، کفعمی می نویسد، چند تا کتاب ها هستن از تواریخ و مقاتل می نویسن، مثل امروز بود، روز اول ماه صفر. از چند روز قبلش یزید فرمان کرده بود در شام چراغونی کردن. مفصل و تاریخ می نویسن یک اینها آذینهایی بستند و چراغانی کرده بودند که شاید در تاریخ بی‌نظیر بود. به ذهن من این است که یکی از این مورخین می‌نویسه 500,000 نفر جمعیت در روز اول ماه صفر در این کوچه و خیابان‌های دمشق اینها مشغول پایکوبی بودند. در تاریخ میشه زنها مشغول دست زدن و طبل زدن بودند. چی؟ حالا دقت کنید، صحبت یکی خودش چه نیست که ببینید چقدر این انسانهایی را راه زنی کرده از نظر فکری که به این وضع داشته. چی؟ خارجی خروج کرده بر نعوذ بالله، البته من دیم نعوذ بالله، امیر المؤمنین یزید و او هم باهاش جنگ کرده است و پیروز شده و امروز روزیست که میخواهند خاندان اون خارجی رو وارد شام کنند. برا اکرام شرف پیرمردی از اصحاب رسول خدا به نام سهل بن سعد میگه من بیت المقدس بودم، از بیت المقدس حرکت کردم، آمده بودم، رسیدم به یه شهری. معلوم میشه به این که نیامده بوده، اون تا اون مدمش و شام نیامده بوده. میگه به یه شهری رسیدم که آب و هوای خوبی داره و درخت ها شوبار ها دارد، اما وارد شدم میبینم قوقاست.
شاید یه عیدی ندارن، ما نمیدونیم. میدونم یه گروهی استاده بودن اونجا، با هم صحبت میکردن. رفتم جلو به اینها، گفتم به این که چه خبره، برنامه چی؟ گروشون کردن به من، گفتن یا شیخ براک عربی یا به پیر من، ما تو رو ایش مثل که یک بیابانی میبینیم ات، امروز که کجایی تو؟ کجا آمدی؟ شهری ها که مسئله رو میدونن، تو نمیدونی چی تو؟ میگه خدا معرفی کردم، گفتم انا سهل ابن سهل رأیت محمدان صلی الله علیه و آله و سلم، من پیغمبر اکرم را دارد کردم، من سهل ابن سهلم، از اصحاب پیغمبر هستم، بیابونی نیستم. میگه اینا خطاب کردن به من، گفتن یا سهل ما عجبک السما لا تقطر دما والارض لا تنخسف به اهلها. ای سهل، تو در شگفت نیستی که چرا آسمان خون نمی بارد و زمین اهلش را فرو نمی برد؟ نگو این چند تا دونه هستن، فقط من دبرو می دونم. یه شهر با این از امدیش نمیدونیش چه خبره. گفتم لمزا چرا؟ گفت اینها گفتن هازا رأس الحسین افرت و محمد یفتا من عرض العراق، این سر حسین پسر پیغمبره دارن از عراق میارن. اه سهل میگوید به این که رأس الحسین یهدا من العراق و ناس یفرحون، پسر پیغمبر سرش رو برن میارن، مردم خوشحال هست. میگوید سوال کردم از کجا؟ درد و اشارو به یدهم الاباب ساعت، به من گفتم برو دم دروازه ساعت اونجا. میگه همین که حرکت کردم در بین راه یه وقتی دیدم پرچمهایی نمایان شد داره میاد. بعد نگاه کردم دیدم شترهای بی جهاز بی های بر روی این شترها هست. میگوید در بین این پرچمها دیدم پرچمی که نیزوار است، سری که شبیه ترین افراد به پیغمبر است بر این نیزه است، پیشا پیش داره میاد. سهل میگه آدم جلو نگاه کردم دیدم به این که پشت این پرچم یک بیبی و خانمی سوار بر شتری بی جهاز است. رفتم جلو سلام کردم، سوال کردم من انت؟ ای خانم شما چی هستی؟ گفت انا سکینه تو بنت الحسین، من سکینه دختر حسین هستم. میگه بهش عرض کردم به این که من سهلم، من از اصحاب جد تو هستم، آیا با من کاری داری؟ کاری از من ساخته است برای تو؟ الک حاجت لی؟ میگوید این بیبی به من گفت ای سهل به این نیزدار بگو قدری جلوتر حرکت کند که مردم اینقدر ما را نظاره نکنند. اللهم صل علی محمد و آل محمد، اللهم انا نسألک و ندعوک به محمد و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلواتک علیهم و الائمة المعصومین من ذرية الحسین علیهم السلام. و باسمک العظیم الاعظم العز الاجل الاکرم یا الله.